بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 246، مورخ 3/9/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در رابطه با ادله زمان مقبوض به عقد فاسد این جمله به ادله اشاره می شود. دلیل اول، حدیث علی الید ما اخذت حتی تودی، در سند و اعتبار حدیث مباحث مبسوطی ذکر شد، نتیجه گرفتیم اعتبار حدیث رو. در رابطه با دلالت حدیث ایزن مطالب گسترده و مبسوطی مطرح که ما در طی یک جلسه به طور بسیار خلاصه فقط اشاره ای به بحث دلالت حدیث خواهیم داشت. در رابطه با مدلول حدیث که آیا دال بر زمان در عقد فاسد است یا نه، وجوهی گفته شده. به دو وجه مختصراً اشاره می شود. وجه اول که جمعی از محققی از جمله مرحوم ایروانی محشی مکاسب فرموده این است که این حدیث در مقام بیان یک حکم تکلیفی است و هیچ ارتباطی به بحث زمان نداره. به این بیان که میگویند حرف استعلا که علای جاره هست، اگر به شخص نسبت داده بشود علا زیدن دینو یا علی دینو، کلمه استعلا ظهور پیدا میکنه در ثبوت حکم وضعی که زمان باشد و به عبارت اخرى علا اگه به شخص منصوب شد، یعنی بر عهده اوست، بر ذمه اوست، به ضمانت اوست، مثلا علی دینون، یعنی به ذمه من، به عهده من دینی، من ضامن ادایش هستم. اما اگر کلمه استعلا اسناد داده شد به عضوی از اعضاء بدن و اسناد از ناحیه شارع بود و قانون گذار، ظاهرش ثبوت یک حکم تکلیفی و نه حکم وضعی. مثلا حالا در مثال مناقشه نکنید، فرض کنید میگوید الرجل ان لا یتعب بساط ظالمه، معناش اینه بر رجل واجب است که بر روی بساط ظالم مرور نکن. علی الرجل یعنی یجب علی الرجل. در ما نحن فی، محقق ایروانی می فرماید کلمه استعلا به شخص نسبت داده نشده، بلکه به عضوی از اعضای بدن نسبت داده شده، حل الید ما اخذه. پس معنا جعل یک حکم تکلیفی یجب علی الید. خب اینجا یک فعل مناسب هم باید در تقدیر بگیری تا وجوب بر ید معنا پیدا کنه. چه چیز بر ید واجب است؟ فعل مناسب باید اولا یا اخذ یا رد دست، یا چیزی رو میگیرد یا چیزی رو میدهد، رد میکند. اخذ و رد هیچ کدام از این دو فعل با ظاهر حدیث تناسب نداره. مثلا بگوییم یجب علی الید اخذ ما اخذت حتی تؤدی، عبارت غلط معنا نداره. یجب علی الید اخذ ما اخذت حتی تؤدی، بر دست واجب بگیره اون چی گرفته تا ادا کنه. غلط. فعل رد رو هم در تقدیر بگیریم مناسب با این جمله نیست. یجب علی الید رد ما اخذ حتی تؤدی و حتی ترده، چون تؤدی یعنی ادا کند، رد کند، این با غایت نمی سازه. یجب علی الید رد و معخذه. اگه حتی تعدی نبود درست بود، کلمه رد میشد در تقدیر گرفته بشه، اما چون غایت داره حتی تعدی، کلمه رد نمیشه در تقدیر گرفت. بر ید واجب است رد اون چی که عقد کرده تا این که رد کنه. رد واجبه تا رد کند، حدیث معنا پیدا نمی کنه. بنابراین محقق ایروانی می فرماید پس از این دو فعل که تناسب نداره، دومی به خاطر اینکه اگه غایت نمی بود خوب بود، اما اگه غایت باشه یا ذکر غایت لغو میشه یا اون کلمه رد در تقدیر گرفته لغو، واجب از رد کنه اون شرک عقد کرده تا وقتی رد کنه، حتی ترده، منفی نیست مثبته، حتی ترده، واجب از رد کنه از اون شرک عقد کرده تا رد کنه. یعنی چی واجب رد کنه تا وقتی رد کنه؟ ضرورت در تقدیر فعل این است که انتصاب وجوب به خودیت نیاز به یک فعلی دارد. واجب است بر ید ما اخذه، واجب است یعنی چی واجب است اون که رد کرده؟ نه، واجب است بر ید اون چرا که عقد کرده است تا وقتی که رد کنه، واجب است بر ید اون چرا که عقد کرده و حتی غایته، خبر نیستش، مبتدای مؤخر نیستش، متعلق میخواد جار و مجرور. یجب علی الید، یجب علی الید چه کار کنه؟ واجب است بر ید اخذ کنه، واجب است بر ید اکل کنه، واجب است بر ید ضرب کنه، واجب است بر ید چه کار بکنه؟ واجب کفش برتاب کنه، چه کار کنه؟ بلاتر یجب علی الید چه کنه؟ بله همین آخری خوبه. بلاتر مرحوم محقق ایروانی می فرماید پس از این دو فعل که بسیار با کلمه ید مناسبه ولی با این جمله مناسب نیست، ما فعل ثالث مناسب رو در تقدیر میگیریم که حفظ باشه. یجب علی الید حفظ ما اخذه حتی تؤدی. ید باید حفظ کند اون چرا که اخذ کرده تا وقتی ادا کنه او. بنابراین مفاد روایت یه حکم تکلیفی است که وجوب حفظ باشد و زمان و حکم وضعی از این حدیث استفاده نمی شد. ید اون چرا گرفته باید حفظ کنه. خب اگه حفظ نکرد، اگه او رو تلف کرد چجوری بالاخره باید چه بکنه؟ هیچ دلالتی نداره روایت. باید حفظ کنه، باید نگهش داره. اگه وقتی رد کنه، اگه نگه نداشت چیکار شده؟ اگه نگه نداشت فقط گناه کرده یا نه حتما هم گناه کرده هم زامنه، یا نه گناه نکرده فقط زامنه. قاید حفظ تا وقتی بهش نداره لازمه، اما اگه حفظ نکرد زامنه، از کجا باید استفاده میشه؟ خب حالا سب کنید تا اینجا بیان محقق ایروانی و تبعه جمع من المحققین بر این که حدیث یه حکم تکلیفی دلالت میکنه با این نگاه که ذکر شد، در مقابل این بیان برای حدیث بیانیست که جمع کثیری از محققین این بیان دوم رو قبول کردن که حدیث ظهور پیدا میکنه در زمان. توضیح این بیان فی الجمله این است که کلمه ید هارتن اطلاق میشه و مراد به او همین جارحه هست، به ماهی جارحه، همین ید خارجی. مثل آیه کریمه سارق و سارقه فقطعو ایدیهما جزاء بما کسب نکالا من الله. خب اینجا روشن ید من همین ید خارجی، سارق و سارقه رو دستشونه قطع کنید، یعنی این ید جارحه خارجی. جزاءً به ما کسب، به خاطر جزا در مقابل اون چی که خواسته به دست بیاره، نکالن من الله، یا عذابیست از طرف خدا. قطع الید این ید خارجی. ولو همینجا هم برخی از روشن فکران، بعضی از محققین از روشن فکران گفتن که میترسن بعضی از آقایین هم در قوم که فتوای جدیدی دارن اگه این هم بفهمن اینجا تغییر رویه بدن، که آقای از اساتذه دانشگاه نجف تحصیل کرده فی الجمله فاضل در بین آقایان آیه رو اینجوری میکنه، میگه فقط او ایدی هما، یعنی دستشون رو قطع کنید، یعنی اون سلطهشون رو قطع کنید، به معنی قطعیت نیست، یه کاری کنید دزدی نشود. تصریح داره در کتابش از سار قوت سارده فقط او ایدی هما، دست اینا رو قطع کنید. دست اون بحث بعدی که ما میگیم گاهی کنایه از استیلا هست، میگه قدرت استیلاشون رو قطع کنید. وقت نکالن من الله به چیو معنا میکنه؟ او رحمتن من الله میشه، نه نکالن من الله. ولی گفته یکی از آقایون در کتابش تصریح میکنه وقت او ایدی اوما این قطع دست خارجی نیست که بالاخره دست رو ببرید، برخلاف فهم حتی معصومین از این آیه که روایات صحیح و سند که ضرورت فقه اسلامه که دست دو قطع میشه، برای که با حقوق بشر و یه حرفایی که خلاصه فقط شعارشون میدند و وضعیتشون تو عراق و افغانستان و جایی که حقوق بشرشون معلومه، برای که با همینا همه هنگ بشند و خلاصه خیلی بر خلاف دونه حرف نزنه، میگه وقت او عیدی هما، یعنی دست قدرتش قطع کنید، نه که دست خارجی رو قطع بکنید. بالاخره اینجا روشن ید به معنای این جارحه خارجی بلا شک و شبه. لکن تارتن کلمه ید مقصود جارحه نیست، بلکه ذکر می شود کنایه از استیلا علالیت، یعنی بران شخصی که استیلا پیدا کرده بر شیء. حالا اینجا قرائن بر این معنا فراوانه که نیاز به ذکر نداره، چون نمیخواییم خود این بحث رو باید در مقبوض به عقد فاسد در کتاب البی بررسی کنیم، گفتیم فقط میخواییم اشاره کنیم. ید در اینجا به معنای المستولی علی الشیء وقتی چنین بود کلمه علا استعلا به شخص نسبت داده شد، بلا شک و شبه به معنای بر عهده بودن و ضامن بودن هم. آنگاه معنای حدیث این است بر عهده شخص و مستولی آن چرا که عقد کرده تا این که رد کنم بر عهده بودن به معنای ضمانت شخصم نسبت به اون شی. و کلمه حتی ترده با توضیحاتی که در جای خودش باید مطرح بشه، یعنی حتی تخرج من عهدته، معنای حدیث چنین می شود کسی که بر شیعیت پیدا کرد بر او عهده و زمان اون شیعت تا وقتی که از عهدهش خارج بشی، خروج از عهده هم به این شکل است که اگه عین باقی است باید عین رو برگردانه، اگر عین موجود نیست و تلف شده در دست این فرد، اعطاء مثل یا قیمت او می شود خروج از عهده. با این بیان که کلمه به کلمش باید برهانی بشه، دقت کنید اینجا فعلا به جمله ما اشاره کردیم، با این بیان از حدیث علالیت استفاده می شود اگر زید اخذ کرد مالی از اموال عمر رو، چون استیلاء بر او پیدا کردن نسبت به او ضامن است و باید از عهدش خارج بشه. اگر عین هست این رو برمیگردانه و الا مثل یا قیمت. یک نکته در بحث دلالت توجه به او لازمه و اون نکته این است که از برخی از کلمات مرحوم نائینی و مدرسه مشهد مرحوم آی میلانی در کتاب البیعشو و و از بعضی از عبارت های مرحوم های فاضل قدس الله روح و زکیه در قواعد الفقهیه شون ممکن استفاده بشود که حدیث علیت مقبوض به عقد فاسد رو شامل نمیشد. چون در حدیث کلمه عقد آمده علل ید ما اخذه، مرحوم نائینی و مرحوم های میلانی می فرماین کلمه اخذ در او معنای قهر و غلبه و عدوان اشراف شده. علل ید ما اخذه یعنی اون چرا که ید با غلبه و عدوان و با غصب و ظلم گرفته بدون رضایت مالکش ضامن است. در مورد عقد فاسد این چنین نیست. مستأجر با رضایت مالک عقد کرده منزل رو، چون اخذ با غصب و ظلم صادق نیست، لذا حدیث علالیت مقبوض به عقد فاسد و شامل نمیشه و مقبوض به عقد فاسد تخصصاً از تحت حدیث علالیت خارج. شاهد بر این که اخذ درش قهر و غلبه اشراف شده پیگیری استعمالات کلمه اخذ در موارد کثیره. و لقد اخذنا آل فرعون، خداوند میگه ما آل فرعون رو عقد کردیم، یعنی با قهر و غلبه. اونا نمیخواستن، راضی نبودن، ما اونا رو دچار عذاب کردیم. ولکن کذبوا فاخذناهم، اونا تکذیب کردن پیامبران رو، ما اونا رو به چنگال آوردیم، اخذشون کردیم با قهر و غلبه. فاخذهم الله بذنوبهم، بدون رضایت اونا با قهر و غلبه اونا رو به خاطر گناهشون خدا اخذ کرد. فاخذتهم الصیحة فی دارهم، صاعقه یا صیحه چیزی مثل صاعقه ناگهان اونا رو اخذ کرد با قهر و غلبه. خذوه فغلوه، یعنی با قهر و غلبه. در بعضی از لغت ها آمده والاخیزتو مغتصبه من الشیء، اخیزه یعنی چیزی که غصب شده، چیزی که به زور کسی از دیگری گرفته، میگن اخیزت و فلان، یعنی مغصوبت و فلان. بنابراین در کلمه اخذ قهر و قلب اشراب شده علل ید ما اخذن، یعنی یدون چرا با قهر و غلبه گرفتن زامنه مقبوض به عقد فاسد چنین نیست، لذا برای زمان در مقبوض به عقد فاسد باید دلیل دیگری جستجو کرد. حدیث علالیت شد فایده ندارم. خب اگر که فایده نداره بیاری ماده نه به خوب و خود در کتاب بسیار عرض میکنیم که این سلام مرحوم نائینی و مرحوم آی میلانی قابل پذیرش نیست، به خاطر این که اگر مقصود آقایان این است که در کلمه اخذ لغتن قهر و قلب اشراف شده و در لغت وضع شده در گرفتن با قهر و قلبه، این که قطعا صحیح نیست. معجم مقاییس اللغه و سایر لغات رو ببینی، الاخذ حوض الشی و جبیه و جمعه خلاف العطا و هو تناول، اخذ یعنی تناول گرفتن، یه قهر و غلبش کجاست؟ و ها که سایر کتب لغت ها لغه رو کتاب های مختلف رو ببینید دیگه، اخذه او به یدی تناوله او، راغب اصفهانی جالب این است که اخذ رو مقسم قرار میده، میگه اخذ حیازت و شیعه گرفتن شیعه، حیازت و شیعه تارتن به تناول است تارتن به قهر و غلبه است، اخذ مقسم میشه هم برای تناول هم برای قهر و غلبه. پس بنابراین در لغت که قطعاً معنای قهر و غلبه در عهد اشراف نشد، در استعمالات عرفیه هم چون کلمه اخذ مقسم هم گرفتن بدون قهر و قلب اخذ هم گرفتن با قهر و قلب اخذ است، اخذ در هر دو استعمال می شود. اگر قرینه باشد هم میشه بر هر کدام بالخصوص، اگر قرینه نباشد اطلاق کلام اقتضا میکند به معنای مطلق گرفتن باشه، چه با تناول چه با قهر و قلبه. مواد استعمال رو ببینید، دوستانم اشاره کردن، ما آتاکم الرسول ف فخذو، اون چرا پیغمبر آورده او را اخذ کنید، یعنی با قهر و قلمه برید اخذ کنید، معنا ندارد. ان الخذ یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات، خدا توبه را قبول میکنه صدقات را میگیره، یعنی با قهر و قلبه میاد خدا صدقه میگیره از مردمی، معنا نداره. این نصفیت که علی الناس به رسالاتی فخود ما آتیتو، بگی اونچه من به دادم، یعنی با قهر و قلبه بگی، خذو زینت کم عند کل مسجد، قهر و قلبه و عدوان درش ابد. از کجا کلمه اخذ مقسم برای هر دو قسمه؟ آیه شریفه رو ببینید، وکان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، اخذ به غصب قسمی از اقسام اخذه، همش نیست. و الا ذکر غصب در این آیه لغو بود. بنابراین اخذ در لغت و استعمالات قهر و عدوان در معناش اشراب نشده، به حکم قرینه که از قسمت زیادی از آیات قرآن استفاده میشه که اخذ نسبت به بندگان نافرمان و در مورد عذاب و آخذ خداست به قرائن قهر و غلبه نه عدوان ازش استفاده می شود. اما این باعث نمی شود همه جا کلمه اخذ حمل بر معنای قهر و غلبه بشه. بنابراین حدیث علی الید ما اخذ، چنانچه اخذ به عدوان رو شامل می شود، مقبوض به عقد فاسد هم اخذ برش صدق میکنه و آخر زامن او خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.